أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و اهل بیت با وفای اون حضرت، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خاطر شریف عزیزان باشه، در روزهای گذشته بحث ما در این بود که قیام سید الشهدا علیه السلام وسیله‌ای شد برای امتحان مردم، و گفتیم که همه در این عالم که میان و میرن حتما امتحان پس میدن، کسی بدون امتحان از اینجا نخواهد رفت، لذا نمیتونه به خدا بگه خدای منو امتحانم نکن، این نشدنیه. ولی میتونه از خدا بخواد که در امتحانات خدا کمکش بکنه. مثل این میموند که یه دانش آموزی آخر سال بگه که آقا میشه من امتحان ندم؟ میگن هرگز این امکان نداره. اما میشه حالا یه کمکی به من بکنید سر جلسه امتحان؟ میگن این شدنیه، ولی اصل امتحان هیچ راهی اجتناب ناپذیره و هیچ راهی جز انجامش نیست. انسان تو این دنیا حتما امتحان میشه. پس قیام سید الشهدا وسیله امتحان شد. خیلی ها نمره آوردن و خیلی ها مردود شدن. سوالی که وعده دادیم در این روزهای کم کم به تاسوعا و عاشورا و اینها به اون بپردازیم، گرچه بحث دیروزمونم که راجع به امر به معروف و نهی از منکر یه جلسه دیگه لازم داره، این است که چی میشه که انسان در امتحان نمره نمیاره، نمره کم میاره، مردود میشه، و چی میشه که اونهایی که در امتحان قبول میشن چه عاملی در زندگی اونها پررنگه که باعث قبولی اونها میشه. معمولا هم مردم اگر دقت کرده باشید تو زندگیشون یکی از دعاهاشون تو قنوت نمازشون در مشاهد مشرفه که میرن به دیگران که التماس دعا میگن دقیقا همینه. نمیگن دعا کن ما تو امتحان نمره بیاریم، میگن که آقا دعا کن ما عاقبت به خیر بشیم. این همون قبولیه در امتحانه. این که شما به پدرت میگی دعا کن من آدم بشم، دعا کن من عاقبت به خیر بشم، این همین عبارتون اخرای همین قبولیه در امتحان. یا به چه دلیل انسان آدم نمیشه آخرش؟ ها، خودمونیش اینه. چی میشه که انسان عاقبت به خیر نمیشه آخرش؟ یه فرمایشی امام سجاد علیه الصلاه و السلام در صحیفه دارن در دعای مکارم الاخلاق. اونجا حضرت به خدا عرض میکنه و طریقت حق لا ازیق و انها، خدایا چنان منو در این راه درست و مستقیم قرار بده که هرگز از این راه متمایل به راه دیگری نشم. این عبارت و نخرای همون اهدن از صراط المستقیمی که در نماز شما بارها و بارها میگید. به خدای متعال هر روز در رکعت اول، رکعت دوم، ظهر، عصر، صبح، مغرب، عشا، هر رکعت یک بار میگید اهدن از صراط المستقیم. اینجا امام سجاد علیه السلام داره عبارت رو به یه شکل دیگری، خدای یه کاری که من از این مسیر خارج نشم، همیشه تو این مسیر بمانم. خب سوالی که مطرحه این است که مگه امام سجاد علیه السلام میشه که تو این مسیر نباشه؟ او که در این مسیر هست. پس این دعای امام سجاد علیه السلام چه وجهی میتونه داشته باشه؟ حضرت که تو مسیره، پس این که میخواد چیه؟ یا این که شما که میگه آقا اهدن از صراط المستقیم تو نماز نیستی تو صراط مستقیم؟ هستی دیگه. الان ما هر کداممون از امون سوال کنن بگن آقا شما گمراهی، میگه نه بابا انشالله من تو صراط مستقیمه. پس چرا انقدر تو نماز هی میگه اهدن از صراط المستقیم؟ شما اگه هستی دیگه گفتنش چه معنا داره؟ امیرالمومنین علیه السلام پاسخ به این سوال رو داده، میفرماد معنای اهدن از صراط المستقیمی که در نماز میگی اینه، یعنی خدایا همانطوری که تا امروز منو نگه داشتی تو این مسیر، در ادامه راه هم منو تو این مسیر نگه دار. اهدن از صراط المستقیم حضرت میفرماد معناش اینه، تا الان هستم ولی نکنه فردا نباشم، چون انسان از فرداش خبر نداره. لذا امروز تو نماز دیگه هی میگه اهدن از صراط المستقیم، داره برای فرداش میگه، فردا داره برای پس فرداش میگه، الان داره برای یه ساعت دیگهش میگه، چون انسان از یک ساعت بعدش در عاقبت به خیری خودش و این که در صراط مستقیم باشه خبر نداره. شما یک این لامپی که الان اینجا روشنه، یکی بگه خب آقا روشنه دیگه، بله روشنه، اما وصل به نیروگاه برقه. این دائم داره به این نیرو به اون نیروگاه میگه آقا شما قطع نشی، یا قطع بشی من خاموش میشم. این دائم باید به او التماس کنه. بنده در عالم هستی برای اینکه از مسیر خارج نشه دائم باید به اون نیروگاه که حق متعال جل و علاست بگه خدایا یه وقت من از این راه بیرون نرم، و یه وقت نشه من راه رو گم کنم، نشه یه وقت من راه رو عوضی برم. پس معمولا مردم همه دنبال عاقبت به خیری هن، دنبال این هن که نمره در امتحان بیارن. دلیلش هم این است که مؤمن شدن، مؤمن بودن آسونه، مؤمن ماندنه که دشواره، اینه که سخته. خیلی ها تو 20 سالگیشون چنان تند و تیزن که هیچ کس رو مسلمان نمیدونن. مثلا فقط میگه آقا اینا مردم همه اینا همه کافرن، همه خدایی نکرده از مسیح. هی که میاد جلوتر هی میینه خودش هم مثل این که آقا داره، آره اون وقتا یه دعای کمیل میخون چه عشقی میریخ، الان دیگه اینجوری نیست، اینا همه خطره. اون وقتا یه نگاه به نامحرم چقدر حواسش جمع بود، الان دیگه اینجوری نیست، راحت با نامحرم شوخی میکنه، اینا خطره. یعنی هر لحظه انسان در این مسیر در خطر لغزیدن و سقوط کردنه که نکنه بیفته، نکنه از مسیر خارج بشه. لذا مؤمن موندن، این که من 10 سال دیگه مؤمن باشم، این که لحظه جون دادن مؤمن باشم. بذارید یه مثال بزنم این براتون روشن بشه تا بعد بریم سراغ اون دلیل مردودی امتحان. الان شما یه نفر رو در نظر بگیرید، مسیحی، چند سالشه؟ 80 سالشه. میاد حرم است عبدالعظیم سلام الله علیه، توبه میکنه، یا آقا من مسلمان شدم، از امروز به بعدم میخوام دیگه نمازامو بخونم. چقدر به اذان داریم؟ مثلا یه ساعت خورده الان به اذان مونده. این یه ساعت و خورده ایه یواش یواش میره وضو بگیره که بیاد نماز مغرب و عشا بخونه. تو همین یه ساعت ملک الموت میاد آقا ورش میدارن میبرن. این جاش کجاست؟ این جاش صاف تو بهشت یه حق و ناس گردنش نباشه. چرا؟ چون لحظه آخر مهمه. لحظه آخر چجوری رفته؟ مؤمن از دنیا رفته. دیگه قصدش بر این بود از حالا به بعد نمازش، روزش، همه چیش مرتب باشه. اما عجل مهلت. عکس اینم صادقه. یه کسی روزه های ما رمزون، نماز شب، همه الان شده 75 ساله. یه دفعه توی یه جایی یه مجلسی میگه نعوذ بالله خدا کدومه؟ رسول خدا نعوذ بالله. همه رو منکر میشه. از اون مجلس نیامده بیرون آیون ملک الموت میاد سرقش. با همه اون نماز و روزه و حج بلا تردید. یعنی اینقدر شک درش نکنید. این صاف جاش آتش جهنمه. چرا؟ چون لحظه آخر مهمه. لحظه جون دادن انسان مؤمن میره یا غیر مؤمن از دنیا میره. اینه که هی میگه اهدنا الصراط المستقیم. اینه که امام سجاد میگه و طریقت حق لا ازیق و انها. من تو طریق مسیری باشم هیچ وقت ازش متمایل و منحرف نشم. حالا بیایید سراغ اون سوال، چی میشه که انسان از این صراط میره بیرون؟ چی میشه که اون آقا بعد 75 سال یه دفعه میگه آقا خدا کدومه؟ پیغمبر نعوذ بالله کدوم؟ همینجوری که آدم یه دفعه به سرش نمیزنه که. یه چیزی وسطه هست که یه دفعه انسان منکر همه چی میشه. اون یه چیزه برامون مهمه که یه وقت تو زندگیمون نیاد. اون عامله مهمه که یه وقت نکنه من یه عمری به حسب ظاهر مسلمان، یه دفعه غیر مسلمان. اون عامله چیه؟ عمده عاملی که عزیزان این تو ذهن شریفتون بمونه، خلاصه و یک کلام، عمده عاملی که انسان رو از مسیر بیرون میبره عبارت از ضعف ایمان و اعتقاده. یه درخت رو در نظر بگیرید، این هی که آب بش میدی، کود بش میدی، این هی ریشه‌اش بیشتر میشه، بیشتر میشه، انقدر ریشه پیدا میکنه، شبهه تو فضای مجازی بیاد، پاش نمیدونم آهک برزی، انقدر این ریشه داره که به این راحتی ها دیگه اصلا یه ما بهش آب نده خوش نمیشه. اما یه نهال، یه درختی که خیلی ریشه نداره، این دو رو آب بشنوی برگاش خوش میشه. چرا؟ چون ریشه هاش ضعیفه. انسانی که ریشه های اعتقادی و ایمانیش ضعیف باشه، این هر لحظه در معرض خطره، هر لحظه در معرض سقوطه، هر لحظه در معرض سر خوردنه با سر. چی باعث میشه سر نخوری؟ چی باعث میشه سقوط نکنی؟ قوت ایمان، قوت اعتقاد. هرچه ایمان و اعتقاد قوی تر، انسان برای اینکه در مسیر بمانه بیشتر. یه مثال جسمی الان براتون بزنم باز این روشن‌تر میشه. گاهی دیدید که افراد، قبل از اینکه مثال رو بزنم بذارید فرمایش سید الشهدا علیه السلام براتون بخونم. سید الشهدا علیه السلام وقتی آمدن کربلای معلا، یه سخنرانی برای اصحابشون ظاهرا داشتن. فرمودن این سخن و فرمایش 4 فراز جدا جدا داره، شما به هر 4 فرازش تقاضا میکنم دقت کنید. فرمود الناس و عبید و دنیا 1، و دین و لعقن علی السنتهم این 2، 3، یحوتونه ما درت معایشهم، اما 4، فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ. فرمود مردم بندگان دنیا هستن. یعنی چی بنده دنیا؟ ما به این دنیا که خدا آوردتمون، آورده که همه این دنیا بشه بنده ما، ما سوارش بشیم، مثل مرکب، مثل اون چارپا که شما سوارش میشی تا تو رو به مقصد ده. دنیا رو خدا مرکب ما قرار داده. حالا برای بعضی ها چجوری میشه؟ ما میشیم مرکب دنیا، خم میشیم دنیا سوارمون میشه. آقا تو رو آوردم، همه این عالم رو آوردم برای تو، تو رو برای خودم. میاد تو این دنیا، خدا یادش میره به جای اینکه از دنیا سواری بگیره، دنیا ازش سواری بگیره. این ماشینه رو خریده که باش بره مشهد، بره قم، بره شمال، بره شیراز، ها، سواری بگیره ازش. آقا یه خط به این ماشینه میفته، بیا ببین حالش چگونه است. یه ذره سر گرگیرش، این رنگش، آقا ببین چی میشه. چرا؟ چون اسیر ماشین است. به جای اینکه ماشین اسیر او باشه، این اسیر ماشینه، این اسیر ماشینه. یه کت، یه شلوار، یه میگه من باید مارکش فلان باشه. اگه این مارک، اصلا من اصلا غیر مارک اصلا نمیپوشم، من اصلا کفش غیر فلان نمیپوشم. آقا همه این پارچه و شلوار و همه رو آوردن که چارپای تو باشه، تو سوارش بشی، باش بیای زیارت حضرت عبدالعظیم. تو رو که برای شلوار نیوردن، شلوار رو برای تو آوردن، کت رو برای تو آوردن، نه تو رو برای کت بیارن. که اگه یه ذره لباس آبرومون رفت، کتمون اینجوری بود، شلوارمون اینجوری بود، اون خانومه بگه که من تو این عروسی این لباس رو یه بار پوشیدم، الان دوباره بپوشم تکراری میشه. حالا پول لباسه چقدر؟ 2 میلیون، 3 میلیون. آقا یه بار پوشیده میذارتش کنار. بابا تو رو که برای این لباس نیوردن، این لباس رو برای تو آوردن. عبید و دنیا معناش اینه. چرا ما براحتی برای خیلی چیزای دنیا دروغ میگیم؟ ها؟ چرا همدیگر رو میکشیم؟ چرا آبرو همدیگر رو میبریم؟ به جای اینکه دنیا بشه اسیر ما، ما شدیم اسیر دو. من اسیر این میزم، به خاطرش پرونده برای دیگران درست میکنم. من چون میشم اسیر، حالا دروغ براش میگم، رشوه براش میگیرم، ربا براش، همه کار میکنم برای این دنیای چند روزه، در حالی که تو برای این چند روزه نیومدی، تو برای یه عمر جاودانه اومدی. این فقط یه مرکبه، بنزین توش ریختن تو رو 80 سال راهت ببره. بنزین تو این مرکب و ماشین ریختن به نام دنیا که 70 سال ببرت تو رو به بهش برسونه. تو برعکسش کردی، خودت خم شدی، این سوارت شده، این میشه بنده دنیا. حالا اینو داشته باشید. پس الناس و عبید و دنیا، مردم بندگان دنیا میشن متاسفانه، به جای این که دنیا بشه بندشون. این یک. دو، فرمود و دین و لعقن علی السنتهم. دین، پس تا اینجا دنیا مردم شدن بندش، حالا دو، و دین و لعقن علی السنتهم. میفرماید از دین، در حالی که بنده دنیا شدن، از دینم یه ذره لیس زدن، یه انگشتی هم از دین خوردن، یه انگشتی، یه لیسی زدن. به جای اینکه تمام وجودشون از دین سیراب بشه و سیر بشه، فقط یه انگشت زدن. شما زور میایید خونه، گرسنه ی گرسنه اید، معدتون دیگه ریخته به هم، میایید سر این اجاق گاز، این در قابلمه رو برمیداری، یه ذره اون قاشق رو برمیداری، یه ذره میچشید، ها؟ عسل مرباس، یه انگشتی، قاشقی، یه ذره میگه ببینم طعمش چجوری. آیا شما دیگه سیر شدیم؟ یا من یه ذره چشیدم. با اون یه ذره چشیدنه که شما سیر نمیشی. که سید الشهدا علیه السلام میفرماد اینا اولا بندگان دنیا شدن، دنیا سوار اینها شد، دو، از دینم همین یه ذره لولیش زدن و چشیدن. به جای این که برن همه ی وجودشون رو سیراب از دین بکنن، سیر از دین بشن، شبهت جواب داشته باشه، فلان مسئله از پاسخ داشته باشه. چی شده که گاهی دانشجوی ما میره مدینه با 2 تا شبهه وهابی آب میشه؟ چون از دین اینقدر بیشتر نخورده. تا دلت بخواد رمان عشقی خونده، تا دلت بخواد فیزیک و شیمی و جبر و مثلثات خونده، اما 2 تا کتاب اعتقادی نخونده. لذا یه شبهه وهابی، من خودم گاهی اینو اونجا مشاهده کردم، زائر توی اتاق یه دونه از این کتابا جزوه ها می آوردن می دادن دم هتل به این حاجی ها و ظاهرا. بعد از یه دور اینا اینو می خوندن، حالا اومده زیارت امام حسن، اومده زیارت امام صادق. می گفت حالا معلوم نیست اینم که این آخوندا تو ایران برای ماهی گفتن از خدا و پیغمبر و امام همش درست باشه. یعنی با یه جزوه آب می شد، نظرش بر می گشت، عوض می شد. چرا؟ چون همه اونی که تو تهران بوده یا دنبال پول بوده یا دنبال این بوده که به این دختره برسه، به این پسره برسه، به اون ماشینه برسه، دنبال دین نبوده، که همش بندگی دنیا بوده. از دینم یه ذره چشیده، یه عاشورایی، یه تاسوعایی، یه نمازی، همین اینم دوتا. سوم، یحوتونه ما درت معایشهم. میفرماد اینا بنده دنیا هن. یک، دو، از دین یه ذره لیست زدن. سوم، تا زمانی که همه چی رو به راهه، اینا دور دین میچرخن. یه کربلا، یه مشهدی، یه از عبدالعظیمی، یه مجلس سید الشهدا، دور دین میچرخن تا زمانی که همه چی مرتب و آرومه. اما فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، روز آزمایش و امتحان که میشه دینداران اندک میشن. اون وقت که میگن آقا پول ورد و بیار برای قوام دین، جون ورد و بیار، اولاد بیار، زن و بچه بیار، اونجایی که حالا میخواد دنیاشو میخوان ازش بگیرن، دقت کن، چون بنده دنیا شد دیگه، دنیا همه چیزشه. حالا اگر بخوان دنیا رو ازش بگیرن، همه چیزش دنیاست، همه چی میده که دنیاشو نگه داره. اما چرا اینقدر دین رو راحت میده؟ دنیا رو راحت نمیده اما دینش رو، چون از دین یه ذره بیشتر نچشیده، شناختی نسبت به دین نداره. شما الان یه تیکه جواهر، چقدر میارزه؟ مثلا 100 میلیون تومان بدید دست یه بچه 3 ساله تو این صحن مطهر. آقا میره باش تیله بازی میکنه، چون بدن دست شما، آقا اینو میذارید تو این جیب کوچیکت. چرا؟ چون میشناسی. چه زمانی انسان راحت دینشو زیر پا میذاره؟ اون وقتیه که از دین چیزی گیرش نیومده، شناختی نداره. وقتی شناخت نبود، وقتی معرفت نبود، وقتی سیراب از دین نبود، دینشو سر دوراهی به راحتی، سر دوراهی امتحان، به راحتی این دین خرج چی میکنه؟ خرج دنیاش میکنه. به جای اینکه دنیا رو خرج دین بکنه. چرا زهیر، چرا بسیاری از اصحاب شب عاشورا میگفتن حسین جو واقعی یا شعار نبود؟ شما این مسجد جامع رو در نظر بگیرید، دور تا دورتون رو دشمن گرفته باشه. حالا بگن که آقا صبح زنده بیرون نمیره، هر کی میخواد پاشه بره، یکی بلند شه اینجا معلوم میشه چه خبره، یکی بلند شه بگه آقا من اگه شده 1000 بار بمیرم زنده بشم، حسین جان از تو دست بر نمیدارم. اون یکی بگه اگه منو آتیش بزنن، بسوزونن، خاکسترم به باد بدن، دوباره آدم خودم بشم، دوباره جانمو براتون. این نشون میده همه وجودشو دین فرا گرفته، برای دینش حاضره همه چیزشو بده. وقت دیگه ندارم، این بکنم میمونه برای فردا، باقیش میمونه برای فردا. حجر ابن عدی اومد یه رو مونده به شهادت آقا امیرالمومنین علیه السلام، دیدن امیرالمومنین علیه السلام. حضرت بهش فرمودن حجر حالت چگونه است که اگه بعد من ازت بخوان از من براءت بجویی، یعنی منو لعن کنی، منو نفرین کنی؟ گفت علی جان قطعه قطعم کنن یا تو آتیشم بندازن، این دوتا رو حاضر میشم، اما لعن بر تو رو هرگز. امیرالمومنین در حقش دعا کرد، گذشت. مدتی معاویه توسط بابای این عبیدالله زیاد تو کوفه دنبالش بودن تا حجر و یارانش رو دستگیر کردن. چیکار کرد باشون؟ چون اگه حجر تسلیم میشد، این غیر اینه که تو بیابون یه داعشی یقه تو اینجوری بگیره، اینجا هیچ نه رسانه هیچ خبری هم نی، بگه آقا فلان حرفو بزن تا بذارم بری، این غیر اینه. اینجا حجر اگه میخواست تسلیم بشه، همه چیز زیر سوال، اینا همه فرق میکنه، اشتباه نشه. یعنی اینی که دارم میگم همه جا صدق نمیکنه. گفتن بهش که حج و یارانش، گفتن دو تا راه دارید، این کفناتونو بگیرید، یکی یه قبرم براشون کندن. گفتن تا صبح مهلت دارید، این کفنتونه اینم قبرتونه، صبح لعن بر علی ابن ابی طالب کنید برید خونه هاتون، یا این کفنتونه اینم قبرتونه. آی اونا تا صبح در حال مناجات و دعا، صبح اون شد کفنشون، اون شد قبرشون، و لعن و بیزاری از امیرالمومنین نجستن. چی اینجوری وامیسته؟ اون کسی که همه وجودش سیراب از دینه، یه ذره اینجا تعارف دیگه نداره، شعار دیگه اینجا نیست، ضعف ایمان اینجاها کار دست انسان میده و قوت ایمان اینجاها به داد انسان میرسه. امروز روز آقا علی ابن الاکبر علیه السلامه. ما دو سه تا بحث داریم تو این سه چهار روز پای مونده، چون تا 13 این برنامه تا یک شنبه است ظاهراً، که یه تیکه از امر معروف نهی از منکر داریم مونده، اینم یه تتمه ای داره، یه بحث نماز هم انشالله دوستان بچه هاتون رو بیارید. یه روز من میخوام راجع به نماز انشالله صحبت کنم، که عاشورای علی عبدالله که آمیخته به نمازم هست، یه مقدار اهمیت نماز برامون پدر مادران بیان کفایت میکنه که بعد انشالله اینو تو خونه هاشون ببرن. امروز روز آقا علی ابن الاکبر علیه السلام و در زن شب تاسوعای ابی عبدالله هم هست. آمد برای اجازه گرفتن. اگر هر کسی رو با معطلی اجازه داد، اما علی رو بی معطلی اجازه داد. چرا؟ چرا؟ چون دنیا همه چیز ابی عبدالله نبود، علی رو هم برای خدا میخواد. با اینکه عاشق و واله علی اکبر بود، اما علی اکبرش رو هم برای خدا میخواد. یعنی سر دوراهی علی رو هم در راه خدا میده، عباسش رو هم میده. میدونید راجع به عباس تعبیر ابی عبدالله چیه به عنوان امام؟ هیچ میدونید؟ گاهی که میخواست خطابش کنه میفرمود به نفسی انت، جان حسین به فدای تو باد، جانش رو فدای عباس میکرد. به نفسی انت، آقا به نفسی انت از یه امام برای خیلی حرف بزرگیه، اما سر دوراهی یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. سر دوراهی عباسشو میده، اکبرشو میده، همه رو میده. چرا؟ چون سیراب از دین شده، دین براش از همه چی مهمتره، مسیر خدا براش از همه مهمتره، همه ذیل او براش تعریف میشن. لذا تا علی گفت برم، فرمود برو بابا. زن و بچه دورشو گرفتن نمیذاشتن بره، حضرت فرمود رهاش کنید بذارید بره. همین که حرکت کرد بره دیگه، خیلی روزه من طول نمی کشه چون وقتم تمامه، همین یه مقدار رو به من دل بدی الان نالت بلند میشه. اینو تو این جلساتی که داشتم گفتم و این خیلی تأثیرگذار بوده، گفتم رفقا یه مجلس عروسی شرکت کنید یه بار تو همین ایام بعد از ماه سفر، اینو دقت کنید، چون معمولا خیلی رفتید ولی به این شاید دقت نکردید، دلیل نداشته. این دفعه که رفتید به این پدر داماد دم در نگاه کنید. وقتی این داماد رو وارد مجلس میکنن با اون کت و شلوار نو، یه نگاه به چشم این پدره بکنید، ببینید چشمش از خوشحالی میدرخشه که امشب پسرش رو داماد کرده، پسرش به ثمر نشه، زحماتش به ثمر، اینقدر این پدر اون شب خوشحاله که حد نداره. آیون کربرا وقتی علیشو خواست بفرسته، به جای این که چشاش بدرخشه، فنظر الیه نظر آئس من، دیدن این نگاه حسین یه نگاه مأیوسانه است، یعنی حسین جان میری، علی جان میری و دیگه بر نمیگردی. آها نه، هنو مونده، هنو مونده. همین که علی حرکت کرد، دیدن با این چشماش چشم از علی بر نمیداره. همین جور داره علیشو نگاه میکنه و دنبال میکنه. به جایی رسید که علی از جلو چشماش محو شد، طاقت نیورد، دنبال علی را افتاد. اومد تا وسط میدان رسید، صداشو بلند کرد. کمتر جایی کربلا سید و شهدا نفرین کرده، اینجا یه جاشه. صدای ناله ابی عبدالله بلند شد به طوری که عمر صد بشنوه. فرمود یبن صد قطع الله رحمک، خدا بچه ها تو ازت بگیره، خدا بچه ها تو ازت بگیره. یبن صد قطع الله رحمک. و این نفرین ابی عبدالله تو قیام مختار عملی شد، محقق شد. یه جنگ نمایانی کرد برگشت. خیلی دل ابی عبدالله اینجا سوخته، خدا نکنه بچت یه چیزی ازت بخواد تو اون لحظه نتونی بهش بدی. گفت بابا الاتش و قد قتلنی، بابا بابا این آتش داره منو از پا در میاره. فرمود بابا هات لسانک، بابا این زبانتو بیار بذار داخل دهان من. بعضی گفتن با این کار خواست رطوبت و یه مقدار از دهان ابی عبدالله تشنگیش. بعضی گفتن نه، با این کار ابی عبدالله خواست بگه علی جان بیا ببین بابات از تو تشنه تره، من از تو تشنه ترم. دوباره علیش روانه میدان کرد. فرمودن ابی عبدالله چند جا حال احتضار پیدا کرد. یکی وقتی علی رفت، یه بار وقتی برای آتش برگشت، این بار سوم که رفت، بار سوم قوم احتضار ابی عبدالله که مشرف به مرد شد، الان بود جون بده. اینو سکینه خاتون تعریف میکنه، خواهر علی اکبر، میگه بابام تو خیمه بودم، این که صدای داداشم بلند شد یه نگاه به چشمای بابام کردم، دیدم الان بابام جون بده. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم بمیرم. اومد کنار بدن علی نشست، سر علیشو به دامن گرفت، دیدن هی داره خون صورت علی رو پاک میکنه، گویی آرام نمیگیره. یه وقت دیدن صورت به صورت علی گذاشت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. آماده یا نه یا بقیت الله، یه نگاه کن دارن برا جد مظلومت عشق میریزن. سپه کوفه و شام استاد به تماشای شه و شهزاد، شه روی نش پسر افتاد بمیرم، همه گفتن حسین جان داده.